آتش بدون دود، داستان گالان و سولماز، فصل هشتم، بیوگوچی در آتش، صفحه 173، اپیزود 15. سولماز، سولماز چیه گوکلانی؟ آتش به همه گندمزارهای گوکلان انداختم. پدرت هنوز کنار گندمهای سوخته ایستاده و نگاه میکند. من میبینمش. صدها نفر میان آتش ها میدوند، راه به جایی نمیبرند. من همه آنها را از همین جا میبینم. با سطل سطل آب میخواهند خورشید را خاموش کنند. یک روز توی ایربوغوز به من گفتی بیوگوچی از گالان نمیترسد، از سولماز میترسد. حالا میبینیم که اوچی ها از چه کسی میترسند. سولماز که در آن شب از شدت استراب به خواب نرفته بود نگاه میکرد و کلمه ای بر زبان نمیآورد. گالان حرفش را دنبال کرد. حالا دیگر بیوگوچی بزرگ فرمان جنگ میدهد. سر گالانوجا را برای من بیاورید. سر گالانوجا، شاید هم سر گالانوجا و سولمازوچی با هم. ببین چه بلایی به سرشان بیاورم. گالانوجا، چند بار دیگر همین را به تو گفتم، اگر خیلی مردی در مقابل هر برادرت یک برادرم را بکش. چیزی بیشتر از این باید بگویم؟ بس میگویی چادرهایشان را نسوزانم. چادر که چیزی نیست، جاهای آبشان را خراب کن، زنانشان را بکش، گله هایشان را نابود کن. خواهیم دید که دختر بیوگوچی چه مقدار از قلبش از سنگ ساخته شده. کمی بیشتر از آن مقدار که قلب گالان اوجا از سنگ ساخته شده. اما گالان، با خبر باش که این پایان کار است. تو دیگر تا دم مرگ روی آرامش نخواهی دید و هرگز با پسرانت بر سر یک سفره نخواهی نشست. فقط از این خوشحال باش که دوران مشقت کوتاه است و چیزی به مردنت نمانده است. تو با کاری که امشب کردی گومیشان را از بین نبردی، این چه برون را نابود کردی. خواهیم دید، تو نخواهی دید، بعد از تو دیگران خواهند دید. یتمیشوچی دیرتر از دیگران به پدر و آتش‌هایی که با نسیم شبانه رو به شمال در حرکت بودند رسید. پیش پای بیوگوچی دود بود و کورسوهای بیشمار آتش و بوی گندم سوخته در سراسر صحرا پیچیده بود. یتمیش از اسب پایین آمد، کنار پدر کمی عقب ایستاد و بسیار آهسته دست بر شانه پدر گذاشت. برویم بیوگوچی، دیگر تمام شد. پیرمرد شکسته جوابی نداد. برویم پدر، ازت خواهش میکنم. بیوگوچی به شانهش تکانی داد و دست را رد کرد. برو به یه کارت. من وقتی از اینجا می آیم که شما نعش دامادم را پیش پای من بیاندازید. اگر گالان باز هم زنده بماند من همینجا می میرم. از این جنگی که در آن همه به رگ می زدند و برای کشتن و مردن به میدان می آمدند به تفصیل سخن نخواهم گفت. ما از جنگ‌های قدیمی تصویرهای کم و بیش روشنی در ذهن خیش داریم. ما می‌دانیم که آنها می‌تاختند و تیر می‌انداختند و خنجر به سوی هم پرتاب می‌کردند. گاه با تیر می‌جنگیدند و گاه حتی گلاویز می‌شدند. ترکمن‌ها در دوره تفنگ‌های حسن موسایی و تکتیر از شمشیر کمتر استفاده می‌کردند. در پس تپه‌ها پنهان می‌شدند و حریف را به درون تنگه‌های کوتاه می‌کشندند و
کشتار می‌کردند. شکل آن جنگ‌ها امروز دیگر چندان به کار نمی‌آید و اگر حق تشریحی وجود داشته باشد، این حق متعلق به سرداران است. آخرین جنگ که از پی گندم سوزی بزرگ آغاز شد، یک ماه و چند روز بیشتر به طول نینجامید. گفتند که تب تند زود به عرق می نشیند. هیمه خشک رغبتش به شتابان خاکستر شدن است. این بار جنگ غالبا در خاک یموت بود و گرداگرد این چه برون. گوکلان ها هدفی جز در هم کوبیدن پایگاه گالانی ها و کشتن گالان و دوستان نزدیکش نداشتند. گالان راست گفته بود که یموت ها عجولانه و بیپروا حمله خواهند کرد، اما به این که گاهی اوقات شتاب باعث در امان ماندن شتاب کننده می شود نیندیشیده بود. گرچه مکتب خود او در نبرد جز این نبود، چنان برقاسا بتاز تا که تیرها نتوانند پیدایت کنند. شتاب بی حد پرنده می تواند تور را پاره کند. اسبی که بی هوا تیز می تازد چه بسا از روی گودالهای مرگ پرواز کند و به سر در نیاید. و سولماز راست گفته بود که این جنگ جنگ آخر است. اما شاید به این نیندیشیده بود که جنگ زمانی به آخر می رسد که جنگ جویی وجود نداشته باشد. گالان که اینک همه ی تهمت ها و توهین ها را به سختی جواب گفته بود، به هیچ چیز مگر بیرحمانه تر جنگیدن نمی اندیشید و همه می دیدند که او همچنان که تک تک یارانش را از کف می دهد، باز به خنده های رعداسای قدیم خیش بازگشته است. اما این بار در خنده های گالان جریانی خوف انگیز وجود داشت، جریانی که بوی جنون می داد، بوی حسرت، بوی استیصال. و سولماز اگر هم صدای گالان نمی خندید، بازی را به کلی باخته بود. شب صدای سم اسبانی در این چه برون پیچید، محافظان قراول رفتند.
ما از ایری بوز آمده ایم، دوستیم و گالان را می خواهیم.
گالان از چادرش بیرون آمد.
از من چه می خواهید ناز پرورده های ایری بوز؟ حالا آن جوجه آق اویلور ترسوتان چطور است؟ مثل موش توی هفت سوراخ قایم شده تا صدای جنگ را نشنود، نه؟
ما با او کاری نداریم گالان اوجا. ما میخواهیم زیر سایه تو زندگی کنیم و با گوکلان ها بجنگیم. پدرهای ما میگفتند که تو دیگر با گوکلان ها نمی جنگی. اما صدای دلاوری هایت حالا در تمام سرزمین یموت پیچیده. ما را قبول میکنی؟
پسرها، من بدم نمی آید که همه ی آدم های دلدار صحرا جمع بشوند توی اینچه برون، اما بعد گرفتاری های زیادی پیش می آید. برای یموت فقط اینچه برون می ماند، بقیهش را گوکلان ها مثل عسل می پیچند و انگشتشان را می گذارند توی دهانشان. این فایده ای ندارد که اینچه برون قوی تر از اینکه هست بشود. ایری بغوز باید اینچه برون دیگری بشود. بش قرمه، داش برون، همه جا برگردید پسرها، به اوبه خودتان آن آق اویلر بزدل را برکنار کنید و مردی را به جایش بنشانید و هر کدامتان یک گالان اوجای دیگر بشوید.
من نمیدانم آب دریا به چه درد میخورد، اما به هر حال ما آب دریا را خیلی لازم داریم. چرا گوکلان ها دریا داشته باشند و ما نداشته باشیم؟ ها؟ ما حتما باید عکس ماه را توی دریا ببینیم که تکان میخورد و تکه تکه میشود. ما باید قایق سوار بشویم، پارو بزنیم، مرغابی شکار کنیم و ماهی بگیریم. آی ملا حسن، ماهی گرفتن از دریا گناه ندارد؟ من تا به حال چندین دو بیتی خوب در وصف دریا گفتم، اما هنوز پایم لب دریا نرسیده است. این سولمازوچی حق باز برایم از دریا حرف میزند. میگوید اگر دریا را ببینی معنی خیلی چیزها را میفهمی. شاید میخواهد ما برویم لب دریا و اوچی ها از پشت به ما حمله کنند و کلک من را بکنند. ما باید اسب سواری در دریا را یاد بگیریم تا کلک نخوریم. بروید پسرها، بروید. از قول من به پدرهایتان سلام برسانید و بگویید گالانوجا گفت من هنوز هم به خواست سولمازوچی با گوکلان ها می جنگم. هر وقت او بگوید نجنگ، دیگر نمی جنگم.
ما برای گرفتن دریا در خدمت تو هستیم گالان. هر جا که باشیم فرقی نمی کند. باریکلا باریکلا، خدا نگهدارتان باشد. سواران تازان رفتند و گالان که خندهش را نگه داشته بود، به مجرد اینکه وارد چادر شد، گالانی خندیدن آغاز کرد و سولماز دمی بعد با او همراه شد. بویان میشه بینوا که تحملش را از دست داده بود و مرگ تنی چند از دوستان سخت دل مردهش کرده بود، فریاد زد: گالان، این کار زشت است، خیلی زشت. اگر قرار بود صدای زنها شنیده شود، خدا دستور میداد زنها نماز را با صدای بلند بخوانند. از نفرین مؤمن بترس گالان، که خدا برای مردم مؤمن حرمت زیادی قائل است. گالان با تهمانده خنده اش بی حال و تلوخوران جلوی در چادر ظاهر شد و از نفس افتاده گفت: آخر فکرش را بپر، من از آنها ماه تکه تکه شده خواستم، ماه تکه تکه شده. سولماز قاه قاه خندید و گالان نعره کشید: آی بیا یا گوکلانی، سرت به تنت زیادی می کند.
این روزهای اول بود، اما بعد تمایل به جنگ به سرعت در میان یموتها فروکش کرد، زیرا می دیدن که گوکلانها آن دیگر گوکلانهای قدیم نیستند. نمی آیند که تیری بیاندازند و خبر دلاوری هایشان را به چادرهایشان ببرند و یا از نفرت انگیزی و بیدلیلی جنگ سخن بگویند. می آیند فقط به قصد آن که بمیرند و چیزی را نجات بدهند که به همراه نیاوردند. از این گذشته یموتها خیلی زود فهمیدند که گالان جنگ را با آتش زدن گندم های رسیده آغاز کرده است و این گناهی چندان بخشودنی نبود. از آشنایان خوب و دلاور ما در میان یموتها و گوکلانها، نخستین کسی که از پای در آمد توماج یموتی بود و سپس قاباقوچی گوکلانی. گالان نعش برخاک افتاده یه توماج دلاور با فرهنگ را نگریست. سری تکان داد و سخنی نگفت، اما در میان کشته شدگان و مجروحان چون به جسد قاباقوچی برخورد، ایستاد، خیره نگاه کرد، لب برچید و گفت: این قاباقوچی برادر میانی سولماز است، مردی بود برای خودش، در میان گوکلانها همتا نداشت، از او خوشم می آمد، شاید دوستش هم داشتم. آنگاه گالان پوستین قرگل از تن خیش در آورد، خم شد و آن را بر نیم تنه بالای قاباق انداخت. باید اجازه بدهم سولماز کمی گریه کند. پیرمرد سه روز در کنار گندم‌های سوخته مانده بود و زیر پرده زخیمی از خاکستر از حال رفته بود. تا جایی که می‌توانست ایستاده، آنگاه به زانو در آمده و عاقبت بر خاک افتاده و مچاله شده و چروکیده، با صورت برافروخته شکافته از صد جا. جنگ بی امان به هیچ کس فرصت نداده بود که او را از میان خاک و خاکستر بردارد و به گومیشان برساند. و گذشته از این، همه می‌خواستند با خبری خوش، خبری که پیرمرد را حیاتی نو ببخشد، خبر مرگ گالان به سوی او بروند. مسیحا نفسی می‌بایست که نیروی حیات بخشش او را از مرگ گرفته باشد. عصر روز سوم یکی از بزرگان نسبتاً سالمند گومیشان به فکر افتاد که بیوکوچی را دریابد و او را به بازگشت به او ببادارد. گاری برداشت و به سر وقت پیرمرد رفت. نخست گمان کرد که مرده است، اما چنین نبود. پیرمرد هنوز زنده بود و تصمیمی ناهماهنگ با قوای تحلیل رفته و جسم فرسودش داشت که زنده بماند تا مژده از پادر آمدن گالانوجای خرمنسوز را بشنود. مرد آشنا کنار بیوکوچی از گاری پایین پرید و او را همچون جوجه ای بریان در بغل گرفت، به درون گاری گذاشت. بیوکوچی با چشم بسته زیر لب پرسید: همهش سوخت؟ خیلی سوخت، اما باز هم گندم داریم. آقویلر، مرا کجا میبری؟ اگر اجازه بدهی تو را به چادرت میرسانم. ما در حال جنگیم برادر،
و عزاداری به خاطر گندم‌های سوخته دل مادرهای فرزند از دست داده را می سوزانم. من تشنه هستم، چند روز از آب نخوردم. 3 روز آقویلر، شاید هم بیشتر. بس هست، کمی آب به من بده. آب با خودم نیاوردم، همین الان میرسیم. آن جانور را کشتید؟ ما 4 بار به خاک یموت حمله کرده ایم. کشت و کشتار وحشتناکی راه افتاده، اما این نقشه خود گالان بود. گندم های ما را آتش زده تا ما را به خاک یموت بکشاند و قتل عام کند. جنگ آسانی نیست آقلر، جنگ آسانی نیست. بیوکوچی را در چادرش بستری کردند، صورت و بدنش را غرق ملهم کردند، اما دیگر هیچ کس انتظار نداشت که چند ساعتی بیشتر زنده بماند. پیرمرد تب سنگینی داشت و هذیان میگفت، همه اش هذیان میگفت. دارم میسوزم. عجب آتشی است، باران آتش. برو کنار پسر، مرا بیرون بکشید. این آتش ها را از روی من پس بزنید. زن، این پایم را بیرون بکش، زیر آتش مانده. مگر نمی بینی؟ نامرد روزگار. بچه ها نان از کجا بیاورند؟ نان مادر جان، توی تنور چه داری؟ نان یا آتش؟ این گل آتش را از صورتم بردار. گالان بی همه چیز، میشنوی؟ صدای گریه بچه ها را میشنوی؟ این همه بچه گرسنه نان میخواهند. این آتش را از روی دستم بردار زن، مگر کوری؟ این آتش را بردار، آب بریز. آها، این سر گالان جا کجاست؟ بیاندازش دور، سولماز میداند. آیدین، سولماز میداند که تو رو او را کشتی؟ میداند که شوهرش گندم‌ها را کشته؟ سولماز کجاست؟ چرا نمی آید پیش من؟ زن، این آتش را بکش، زود باش. روز پنجم بود. آیدینوچی خسته و کوفته برای پنجمین روز متوالی به میدان می رفت. 2 بار تیر خورده بود، اما هنوز هم می توانست بجنگد. او فقط در پی گالان بود. زن نوجوان آیدین، تازه عروسی که طفلی در شکم داشت، جلوی چادرش ایستاد و با صدایی استوار گفت، دست خالی بر نگرد آیدین، کاری کن که سولماز بفهمد برادرهایش کمتر از شوهرش نیستند. آیدین جواب داد، بچه هم را با کینه بزرگ کن، و به راه افتاد. روز پنجم بار دیگر دست در برابر دست، خون در برابر خون. آیدین اوچی از خاندان اوچی ها بر خاک افتاد و مخدوم و یاوان از سپاه گالان به خون غلطیدند. گالان به یمین و یسار خیش نگریست و دید که از دوستان قدیمی چندان کسی برای او نمانده است.
بویان میش، آنها خوب می جنگند، خیلی خوب. گوکلانها را می گویم، آنها دیگر از مرگ نمی ترسند. حالا برای بیوکوچی 1 پسر بیشتر نمانده است، آنم اگر مانده باشد. آیدین قبل از مرگ به صورت من توف انداخت، به صورت من. گالان، 2 برادر در مقابل 2 برادر و بهترین جوانها در مقابل بهترین جوانها، باز هم دست بر نمیداری؟ دیگر نمیتوانم بویان میشه عاقل، دیگر نمیتوانم. و ای کاش که میتوانستی. نه، مرا وادار نکن حرفی بزنم که از زدنش بیزارم مرد. من حالا دیگر 1 فاتح نیستم، 1 شکست خوردم.
بیوکوچی شب و روز مینالید،
آتش، این آتش را از روی صورتم بردار. سولماز، حالا که بیشوهر مانده ای برگرد اینجا، برگرد پیش من. این آتش ها را پس بزنید. آیدین، قاباق کجاست؟ من آب میخواهم، میسوزم.
چندین روز به همین گونه گذشت. آخرین دست ها در برابر آخرین دست ها، آخرین قطره های پاک خون در برابر آخرین قطره های پاک خون. رمقی نمانده بود، اما همه می دانستند که کار را یکسره باید کرد. به هر قیمت. بیوکوچی گهگاه به مرز هوشیاری می رسید و باز دور می شد. در لحظه های هوشیاری سوزش تن و روح را عمیق‌تر احساس می کرد و ناله هایش به فریادهای پیرانه بدل می شد. دست هایش را محکم می گرفتند تا صورتش را نخراشد و زخم ها را نو نکند. در چنان مصیبتی ای کاش بی خودی از خیش، ای کاش جنون. گالان یک روز چنان شکسته و در هم کوفته به این چه برون بازگشت که دل و دیده طاقت دیدنش را نداشت. بویان میش که هر روز از چهارپایش را کنار جاده غربی میگذاشت، تفنگی به دست گرفت و بیمناک و غم زده به انتظار می نشست. دید که گالان پیاده می آید، بی اسب و بی تفنگ، تک و تنها و بیشتر از همیشه می لنگد. بویان میش دلش آتش گرفت و آن روز را نفرین کرد و آن جنگ را.
بویان میشه بی نوا، همه کشته شدند. قازان، کرم، ساتمیش، گیزلین، قیناغ، و این کشته من است که از میدان باز میگردد.
هنوز هم نمیخوایی من به میدان بیایم و در کنار تو بجنگم؟
بیایی که چه بشود بویان میش؟ پسرهایم بعد از من بالش زانویی نداشته باشند که در شبهای غم سران سر بر آن بگذارند و به خواب بروند. فقط برای همین.
بیوکوچی چشم باز کرد و یتمیش را بالای سر خود ایستاده دید.
من هنوز زندم؟ نه؟ بله پدر، تو زنده ای. اگر ظرفیت تن و جان آدمی چقدر است یتمیش؟
گاهی بسیار کم و گاهی بسیار زیاد پدر.
حال تو امروز خیلی خوب است و فردا خوبتر خواهد شد و دست کم
تا مرگ گالان زنده خواهی ماند.
از او هنوز زنده است؟ من فقط خواب کشته شدنش را دیدم. صد بار خواب و نه یک بار واقعیت.
دیگر چیزی به مرگش نمانده است. همه یارانش را از دست داده و دیگر هیچ کس همراهیش نمی کند.
اگر فرصتش بدهید نوجوانان را برمی انگیزد.
سرگرم همین کار است، اما فرصتش نمی دهیم.
تو نمی جنگیت میش؟
چرا پدر، اما من به این طور جنگیدن اعتقادی ندارم. با گالانوجا باید مثل گالانوجا بود. اگر همین طور پیش برویم بعد از چند روز یک پیرمرد هم در تمام قبیله باقی نخواهد ماند. بیوکوچی به تنگ آمد. خشم و درد بر او غلبه کرد.
تو به جنگ، هر دور که دلت میخواهد به جنگ. اینجا جلوی من نیست. برادرهایت کجا هستند؟ آنها را بردار و شبانه درست مثل خود گالان به این چه برون بزن. گالان را بکش و برگرد.
یتمیش چند لحظه ای سکوت کرد.
باز هم ایستاده ای؟
پدر، تو آنقدر مرد هستی که بتوانی همه دردهای دنیا را تحمل کنی.
من دیگر برادری ندارم و تو هم جز من پسری نداری. تو را هم نمیخواهم. برو از شادر من، برو، هرگز بر نگرد مگر با خبر مرگ گالان.
چشم پدر. بویان میش دید که گالان سواره از پیش می رود و آق ویلر به دنبالش.
کجا می روی گالان؟ می روم به اوبه‌های یموت تا جوانهای جنگجو را جمع کنم. مراقب سولماز باش. آق ویلر را کجا می بری؟ از می خواهی تو ماج و مخدوم را با خودم ببرم؟ آق ویلر حالا دیگر برای خودش مردی شده. خوب می تازد، خوب تفنگ می کشد و خوب می زند. چرا نبرمش؟
گالان مگر دیوانه شده ای؟ تو دیروز، همین دیروز میگفتی که او هنوز محتاج آن است که سر بر زانوی کسی بگذارد و به خواب رود. امروز میگویی مرد است و آماده جنگ؟
دیگر حرفهایم را اعتباری نیست بویان میش، رهایم کن.
گالان گفت و تاخت و آق ویلر به دنبالش. بویان میش فریاد زد.
گالان این کار را نکن، به خدا گناه دارد گالان.
به قباری از پی دو سوار برجام. یتمیشوچی از چادر پدر بیرون آمد و یک سره به دیدن یکی از برادرهای زنش رفت. آچیق آچیق لنگان ظاهر شد و به ستون در تکیه داد. بله یتمیش، امری داری؟ زخمت آزارت میدهد؟ نه آنقدر که در خانه ماندن آزارم میدهد. من میخواهم به اینچه برون بروم، خود اینچه برون، برای کشتن گالان یا کشته شدن. تو و برادرت با من میایید؟ البته که میاییم. یتمیشو چی؟ وقتی هر دو برادر تو کشته شدند، چرا هر دو برادر زن تو کشته نشوند؟ کی راه میافتیم؟ الان. باید کمی فرصت بدهی. من دارم روی زخم سینه برادرم ملهم میگذارم. بگذارم ببندم، بعد راه بیفتیم. باشد، منتظر میمانم.
گالانوجا از طلوع آفتاب تا صلات ظهر به چندین او به سر زد، فریاد کشید و یاری طلبید، اما هیچ کس به او جوابی نداد. گالان گویی ملک مگویی ملک الموت بود که پیش می آمد. مردم اوبها از زن و مرد و پیر و جوان به سوراخ‌هایشان می خزیدند و در یک سکوت محض نفس بریده به انتظار آمدن و رفتن گالانوجا، این پیک بلا، این طوفان روبنده، این گردباد مرگ، این فاجعه جاری، این سم مهلک، این دشمن حیات می‌ماندند. زنها کودکان بازیگوش را و پیرمردان را، حتی سگان را به درون چادرها می‌بردند و دست نوازش بر سر آنها می‌کشیدند تا مبادا صدایی خبر از زندگی بدهد و گالان را از رفتن باز دارد. آقویلر کوچک نهایت ذلت پدر را دید، خون خورد و هیچ نگفت. نهایت ذلت مردی که روزگاری نچندان دور چون ندا در میداد و یاوری میطلبید، جوانان آنگونه شتابان گرد او جمع میشدند که ماکیان گرسنه به دور کودک ارزن پاش گرد میآیند. بیتابی غریبی بر تمامی صحرا فرمان میراند. مردم یموت بیتاب از آن بودند که مبادا باز آن پیام‌آور دلمرده مرگ که هنوز جاذبه ای سوک در خود داشت از راه برسد و با مغناطیس صدا و حرکاتش نوجوانی را به دنبال خود بکشد. مردم گوکلان بیتاب از آن بودند که می دانستند گالانوجا در آستانه خانه مرگ هنوز برپا ایستاده است و یک ضربه دیگر بس است تا به خاموشی آن منزلگاه بیندازدش و در برای ابد بر او ببندد. سورماز بیتاب از آن بود که می دید طفل کم سالش ملتزم رکاب مردی است که مرگ در جستجوی اوست و این مرد عاشقی است که بی وجودش عشق از معنا تهی می شود و معشوقی است که بی حضورش عاشق به خاک می افتد. بیوکوچی در نیمه هوشیاری و گاه بیداری در تب و تاب بود تا کی صدای سم اسبی خبر از لرزیدن زمین و شکستن کوه بدهد. خبر از مرگ گالانوجا، خبر از سقوط تکیگاه عظیم سولماز، خبر از پایان گرفتن عصر مردان تکتاز بیپروا. یتمیشوچی و دو برادر همسرش بیتاب از آن بودند که می دیدند از درون دام قصد کشتن صیاد کرده اند و این لحظه ای نه آسان، نه چندان ممکن و نه آرام بخش بود. بویان میش، این دوست عاشق، این برادر خوب، گویی در هر دقیقه صد بار صدای تیر می شنید و صد بار از جای می جست. بویان میش چون سگی وفادار فضا را می بویید، بوی گرگ ها را احساس می کرد، در التهاب و اضطرابی از حد بیرون از این سوی به آن سوی می رفت و باز می گشت و خیشتن را لعنت می کرد که چرا خواهش گالان را پذیرفته و او را تنها و چنان تنها که کودکی را جان پناه کند به درون صحرای پهناور مرگ رها کرده است. بویان میش سرانجام تاب نیاورد، دو تفنگ برداشت، بر اسب نشست و راهی صحرا شد تا شاید قضا کمکی کند.
یازیوجا که توان نفس کشیدن و راه رفتن و سخن گفتن از پرتو وجود گالان می گرفت، در مانده و لرزان جلوی چادرش رنجورانه بر خاک می نشست و دردمندانه بر می خواست و به خود پیچان و نالان زمین و زمان را دشنام می داد که چرا باید آنقدر زنده بماند تا چنین لحظه های خوف آوری را در برابر خود خیره ببیند. و مرگ بسی بیتاب بود که مبادا با جسم گالان یکی نشود و به وحدتی که همچون دریچه ایست بر قصر بلند قامت تاریخ دست نیابد و گالان به هنگام مردن را نپذیرد و به خفت حقیرانه زیستن تسلیم شود. و گالان نیز بیتاب بود، اما بهتران است که حرمتش را نگه داریم و از بیتابی او سخنی بر زبان نرانیم.